سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: إن ولي محمد من اطاع الله ملاک اطاعت است و لاقه من اطاع الله و این بعدت لحمته. تو قانون الله تعالی و تبارک و معصوم پارتی بازی معنا ندارد، پارتی بازی برای این دنیاست. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اصلا ملاک اسیانه و ان قربت قرابتو. بحث در مورد معانی حسن و قبح بود. فرمودن قبل از اینکه وارد بشیم ببینیم نظر اشاعره درست است یا نظر عدلیه، چاره ای نداریم که مقدماتی رو خدمتون عرض کنیم. مقدمه اول این بود که حسن و قبح اصلا چه معانی دارن. قبل از اینکه این رو بخوانم دوباره یه عبارتی بخوانم، خدا رو شکر به فضل الهی، این توفیق الهی که حالا ما هر جا میریم خدا یه کمکی رو همیشه میذاره. این خدمت شما عرض شود که کتاب فاضل قوشچی، حالا اینا میگن مثلا فاضل دیگه، خدمت شما عرض شود که این خیلی کتاب مهمی در عقاید عرض کردیم. مرحوم مظفرم خیلی ازش استفاده کرده، همین امروز انشالله تعالی میبینید که اسمش هم میاره تو کتاب. خب این چاپ امروزی ندارن، اینجوری از این چاپای این شکلیست که خدا رو شکر این بزرگواری که در مخزن بود چند روز در مخزن مرحوم آیت الله عظما کتابخونه مرحوم آیت الله عظما حائری، دیگه امروز من رو بالا صدا کرد و تونستیم پیداش بکنیم و خب من فوتویی گرفتم تا برای شما بخوانم این کتاب رو. انقدر این کتاب مهم است که اعاظمی از شیعه دوباره به شرح او حاشیه زدن. یکی از کسایی که حاشیه زده به این مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که اون چاپ شده دقت کردید؟ ولی خب مشکلش این است که اون چاپ قولهوس یکی که از کلمات قوشچی رو آورده بعد مرحوم مقدس اردبیلی حاشیه زده، اینه که اون رو نمیتونستیم استفاده کنیم، باید به خود این میرسید. حالا بر اساس این چاپ خطی صفحه 373 به عبارت قوشچی گوش کنید. خدمت شما عرض شود که میفرماد: اختلفوا فی حسن الاشیاء و قبحها هل انهما عقلیان به معنا ان الحاکم بهما العقل ام لا. فذهب المعتزلتو الى ان الحاکم بهما هو العقل والفعل حسن او قبیح فی نفسهی و اما الوجوه والاعتباراتو على اختلاف مذاهبه و شرع کاشفون و مبینون للحسن والقوم اون حسن و قبی که از ثابتین برای شرع على احد الانها الثلاثه و لیس له ان یعکس القضیه، نمیشود قضیه رو بالعکس کرد. ولی ما چی میگیم؟ و قالت الاشاعره، یه مقدار عبارت رو انداختم، قالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الاشیاء و قبحها و لیس الحسن و القبح عائدن الى امر حقیقی حاصل فلفل قبل ورود شعر، قبل ورود شعر که یک شفا انهوش شد. نه ما اینو قائل نیستیم که ما زعمه المعتزله، بله شرع و هول مثبت له، فلا حسن ولا قبح للاقوال للافعال قبل ورود شرع ولو اکس الشارع القضیته فحسن ما قبحه و قبه ما حسنه لم یکن ممتنعا و انقلب الامر فصار القبیح حسنا و الحسن قبیحا کما فی النص من الحرمت الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمه. اینم عبارت فاضل مشتی. حالا بریم سراغ بقیه دست. فرمودن که حسن و خوب به سه معنا میاد. عرض کردیم این سه معنایی که ایشون میفرماد به خاطر آن که مشهور عامه این سه تا معنا رو گفتن. معنای اول فرمودن به معنای کمال و نقص. طبق این معنا فرمودن اختلافی بین عدلیه و اشاعره، حالا نگیم تمامشون، ظاهر از کلماتش این بود که من دو تا کلماتشون هم خوندم خدمتتون، نیست اختلافی، این مورد بحث نیست. اما معنای دوم، معنای دوم ملاءمت نفس، منافرت نفس. من اول عبارت کتاب رو توضیح میدم، بعد نکاتی دارم تقدیم محضر میکنم. ملاءمت با نفس و منافرت با نفس، ایشون تو این شماره دو عناوین مختلفی رو میاره. میفرماد ملاءمت با نفس میتونی تعبیر کنی، لذت نفس میتونی تعبیر کنی، در مقابل لذت نفس علم نفس میتونی تعبیر کنی. یه جاهای فرمودن میتونی تعبیر بکنی به استلذاذ در مقابل اشمئزاز، و آخر بحث هم میگن میتونی تعبیر بکنی به مصلحت ملاءمت یعنی مصلحت، منافرت یعنی مقصده. ظاهرن این عبارت ایشون یه مخلوطی از این چهار تا عنوان هست، به هر کدوم رسیدن میگم ببینید اینو نیست که ما هست کرد. اگر فعلا این ستا رو کاری نداشته باشیم، همونی که در عنوان اومده نگاه کنیم، ملاءمت به لغت که رجوع بکنیم میبینیم ملاءمت رو آیون اینجور فرمودن به معنای هماهنگی، سازگاری، موافقت، مناسبت. اینا ترجمه های آی دکتر آذرنوشه صفحه 608. و منافرت در مقابلشه نفرت، درد کشیدن. آی آذرنوش 704 فهمدن ناسازگار بودن، ناسازگار بودن. بعضی تعبیر کردن به مطبوع بودن، یعنی مورد پسند بودن در مقابل ناپسند بودن. بعضی تعبیر کردن به زیبا در مقابل زشت. شما این تعبیر رو داشته باشی تا چند صفحه بعد من برگردم بگم اون تعبیری که عرض کردم بعضی ها تعبیر کردن به زشت و زیبا آیا تعبیری بجا یا نابجا، چون ایشون بعدن دوباره از یه تعبیر دیگه هم تو صفحات بعد استفاده میکنن. از جمله کسایی که این تعبیر دارن شیخ هنر استاد دامن زله بود تو درس آقای شورگشتی، فرمودن زیبا و زشت. حالا ببینیم واقعا مرحوم مظفر این مد نظرش هست یا کسایی میتونیم پیدا کنیم این مد نظرشون باشد یا نه. گفتیم بعضی اینجور تعبیر کردن، خودمون تلقی به قبول نکردیم، به خودم نسبت ندادم. خب تو این صورت وقتی میگیم یه چیزی حسن است یعنی ملائم با نفس است، سازگار با نفس است، مطبوع نفس است، و اگر میگیم قبیح است یعنی منافر نفس است، مورد نفرت است، ناسازگار، ناپسند نفس است. در این معنا هم برای افعال به کار میرود هم برای متعلقات افعال، مثل معنای اول، هم برای افعال هم برای متعلقات افعال. متعلقات افعال هم چه اعیان چه غیر اعیان. سؤال: چرا جناب مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه این چه اعیان چه غیر اعیان رو تو شماره یک نیاورد؟ حواسش نبوده یا نمی شده که بیارد؟ کار شما در مبارزه اینجا میارد چه اعیان چه غیر اعیان. شروع میکند به مثالهایی برای اینکه وقت استفاده کنیم، این مثالها رو از رو تقدیم محضر میکنم. ثانیاً انهما حسن و قب قد یطلقان و یراد و بهما الملاعمت و لنف. ببینید کلمه لنف اینجا هست، دیروز هم کلمه لنف بود. فرمودن کمال لنف، کمال لنف تعبیر رو دیروز هم داشتیم. پس به این کلمه لنف یه دقتی از همین اول میکنیم. و یراد و بهما الملاعمت و لنفس و المنافرت و لنفس و یقعان وصفن حسن و قب واقع می شوند به عنوان محمول به هازن معنا، معنای ثانی ایزن مثل معنای اول لل افعال و متعلقات افعال. حالا متعلقات افعال من اعیان و غیر اعیان، اعیان این جسه ذات و غیر. چرا اینو بالا نهی بود؟ نمیتونست بیاره یا نه قفلت کرد؟ فیقال و فی المتعلقات، مثال در متعلقات افعال میگید هازل منظر و حسن و فعل نظره، منظر عینیست که متعلق الفعل دیده شده، مثل این عکسی که داریم، مثل اون تابلویی که داریم. هازل منظر و حسن و خود ایشان حسن رو ببینید اینجا چجور تفسیر میکنه، میگه جمیلو جمیلو. ببین حسن رو که مطبوع و ملائم با نفس است ایشون تعبیر جدید میاره واسش، میگه جمیلو. شیخ هنرالاستاد دامن زله لابد این جوره کلمات هم مد نظرش بوده در این فهمش. هذا المنظر حسن جمیل، من کاملا با این جور عبارت نویسی مخالفم، چون اینجور هی لفظ جدید درست کردن جز این که آخر مقالطه در کار پیش بیاد هیچ اثری ندارن. قد کردی؟ هیچ خوب نیست این کار. هازل منظر و حسنون، حسنون یعنی چی؟ یعنی جمیلون. این خبر بعد از خبر یه وقتی در مقام تفسیره، در بلاغت خوندی در مقام تفسیره، جمیلون تفسیر همون حسنون است. یعنی اون ملاحمت با نفس میدونی چرا؟ چون خب زیباست دیگه، چیز زیبا پسند نفس سازگار با نفس. و هاد از صوت و حسنون، ببینید اینجا حسنونشون چجور تطبیق میده، مطربون تراباور است، چیز تراباور سازگار با نفسه، دقت کردید؟ سازگار من است. هذا صوت، صوت از مقوله عینه، متعلق الفعل، خود فعل که یا گفتن از جانب کسی است که داره خدمت شما هست شود که تکلم میکنه، یا از جانب مخاطب، یا از جانب سامع مخاطب که داره گوش میکنه. ظاهرا اینجا باید از جانب مخاطب باشه، سامع باشه. میگه حاضر صوتو هستنون، خود فعل شنیدن است، اون چیزی که شنیدن بهش تعلق گرفته این صوت هست، بشه متعلق الفعل. حاضر صوتو هستنون ملائمه با نفس است، اینجا یعنی چی؟ این مطرب است، طرب آور است، و چیزی که طرب آور باشد مثلا ملائمه با نفس. حالا ایشون بعدن یه حاشیه‌ای دارد، صفحه 229 حاشیه 3. ممکن است شما تو ذهنتون نسبت به ایشون مطالبی راه پیدا کرده باشه، اونجا میگه نه، اینایی که میگن بر اساس، چون اون صفحه هم دارد، آقایون قائلن که قنا قضا اون رو، دقیق کردید قضا اون رو، بعد حاشیه میزنه میگه بعد نگید مرحوم مظفر خودش این حرفا قائل بود، اون که یه نام گفتن آقایون، یه حرفای مرحوم مظفر نیست، نگید نجف حق داشت ایشون رو منزوی کنه، مثل که از این فقیه های مثلا نو فکر بود و از اینجور چیزا. خدمت شما هست شود هذا المذوق، فعل زاغت چشیدن است، اون شیء و عینی که مثلا ماکارونی چی؟ کباب ها؟ او مذوق است. هذا المذوق و حلبون، آبگوش هلبون. خب اولا به ایشون اشکال میکنیم چرا اینجا اول هلبون رو بردید، اول باید حسنم میوردید، بعد حسن رو تطبیق میکردید به هل. ببینید ایشون چند جور ملاعمت با نفس رو تطبیق داد. ملاعمت با نفس دارد چون جمیل است، ملاعمت با نفس دارد چون مطرب است، ملاعمت با نفس دارد چون شیرین است، چیز شیرین ملاعمه با نفسه. هازل مذوق و حسنون هلبون، با همین بیان فعلا بیان شیخون استاد رو قبول نمی کنیم، چون به طور کلیشون ملاعمت رو به معنای زیبا نکرد. تو مصداق حاضر منظر فرمود حسن جمیلون، ولی تو حاضر تو فرمود حسن یعنی مطربون، توی حاضر مذو فرمود خلبون. به این مقدار فعلا بیانشون رو تلقی به قبول نمی کنیم تا برسیم به چند صفحه بعد یه عبارت دیگه از ایشون و هاکذا. و یقال فی الافعال نمول قیلولته، که ظاهرا خدمت شما عرض شود که اینجوریه، ما که از این توفیقا هیچ وقت نداشتیم. حسنو حسن است یعنی مطبوع است، سازگار با نفس است، این ساعت، این ساعت درسی و همه اگر حسن است، بعدن ایشون میفرماد که مدرک به عقل نظری محرک عقل عملی می شود. اگر بخواد تو شما فعلا این تحریف رو ایجاد بکنن، من باید خودم بمانم و خودم. نومل غیلولته حسنو، یعنی ملائمه با نفس. خب نوم می دانید که فعل است. الاکلو اندجو مثل من حسنون، مثلا یه وقتی اینقدر گشنم می شه از این پایینم، من شما هست شود که بو میاد، حالا تو پنج بعد از دو، چهار بعد از دو که من بتونم نهار بخورم. الاکلو اندن جوعه حسنون ملائمه با نفسه، اکل فعله. الشربو بعد الاتشه حسنون، به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید و شهدا ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی و شربو بعد العطشه حسنون سازگار با تن و ها کذا. اینا همش تو قسمت های حسن بود، بعضیش مثال واسه متعلق بود، بعضیش مثال بود برای چه آقا؟ برای افعال. فقط شما یه تعملی بکنید تو متعلقات که ایشون مثال زد در مقابل اعیان فرمود غیر اعیان، برای غیر اعیان میتونیم صوت رو لحاظ بکنیم یا نمیتونیم صوت رو لحاظ بکنیم؟ دقت کردید؟ منظر و مذوق رو عین بدانیم، صوت رو غیر عین بدانیم، با اون تعریفی که در از صوت آیونی که اهل دقتن کردن. و کل هذه الاحکام، تمام این مواردی که شمارش کردیم حسن بهش بار شد، لأن النفس تلتز به هل اشیا، به هذه الاشیا، چون نفس لذت میبرد، تلتز به هذه الاشیا و تتذوقها، بعضی هاشون هم که چشیدنی بود میچشید، نفس میچشید، بهش عنایت داشت. چرا؟ لملاعمت این اشیاء لنفس. من این تعابیر رو نمیپسندم، تتذوقها، این تعابیر قشنگی نیست، خب حالا ایشون به کار برده، لملاعمت حال نفس، به اینا گیر نمیده. و به ضد ذالک، به ضد این مواردی که شمارش کردیم که همش حسن باشد، یقال فی المتعلقات والافعال هذا المنظر قبیح، این بس متعلق قبیح بار میکنید، قبیح بار میکنید یعنی این ملائم با نفس نیست، منافر نفس است، ناپسند است، مطبوع نیست. ولولتون نائحته قبیحتون، ولول فعل نائحه زن نوحگر، نال زدن زن نوحگر قبیحتون. دیدید شما الان هم همینطوره که خانومهای عرب ولوله میکنن، دقت کردید؟ ولوله میکنن، هم در عزای سید و شهدا سلام الله تعالی علیه، هم وقتی بعضی از امواتشون رحمت خدا میره. خب این قبیحتون، قبیحتون اینجا یعنی چی؟ قبیحتون یعنی ناپسند نفسه، مطبوع نفس نیست، قطعا ناپسند نفسه. النوم علی الشبع قبیحون، نوم بر شکم پر قبیح هست. این قبیحون یعنی چی؟ این قبیحون یعنی که منافر نفس است، ناپسند نفس است و هاکذا. و کل ذالک، تمام این احکام، تمام این بار شدن قبه ها، این بهتره، تمام این بار شدن قبه ها بر این موضوعات، لأن النفس تتعلم و تشمئز من ذالک، از این موارد یاد شده، از این موضوعات یاد شده. بفرمایید. اینا رو ایشون رعایت نکرده تو اینجا، اینا رو ایشون اینجا دیگه رعایت نکرده. دیروز تطبیق دادم، گفتم کار شما تعلم است، یادگیری است، دنبال آموزش رفتن است، اون چیزی که متعلق این یادگیری است علم است. اینجوری تطبیق دادم، خاطرم متعلق بوده تطبیق دادم، هیچی رو بدون تطبیق نمیگذرم. ایشون این تو ذهنش بوده دیگه. شما به اون دقائق فرق بین نمیدونم علم با مثلا منظر آیا تماما یکسان است، به اونم گفتش متعلق، به اینم گفت متعلق، اینا رو نباید لازم بکنید. با این بیانی که از کردن متعلق فعل، یعنی اون چیزیست که فعل به اون میخورد، به اون فعل به اون تعلق میگیره. و
شماره یک برای
الفاظ
غیر اختیاری رو
بود، اینجا هم غیر اختیاری هست. بله بله، قید اختیاری است.
تو تعلم مثلا به کتاب اینو که شما دارید این معنی از علم علامت مطرح کردید، مثلا به اون نوشته جاتی که هست، مثلا به اون درسی که آدم میره، اینها علم علامت مطرح.
نه به نوشته جات نگفتم این تعلمه، که من گفتم تعلم رو از کردیم علم آموز آموختن،
علم رو دارم، علم رو چی معنی که گفتید فکر شما یادگیریه، علم آموختن، این به اون علم، این تعلم به اون علم تعلق
میگیره.
علم
چی؟
اینو چی که باید
برید
دنبالش
یاد
بگیرید، مثلا
میشه
چی؟
مثل
کلاس و مثلا کتاب و فلانه،
این
اینایی
که جلوتون الان هست،
ولی اون علم حسنانی که ما تصدیق میکنیم یا در واقع من کمال تصدیق میکنیم، اون این که
من کتاب نزدم، خودت کتاب میزنی، بعضی بعض اشکال میکنی. من کی کتاب زدم؟
اسم مصدری ما تصدیق میکنیم که کماله، یعنی به یک معنی فعلی هم توش هستیم، نه یک معنی که این چیزی که شما الان مطرح کردیم. به نظر من اون چیزی که تصدیق میکنیم این معنی نیستش که یه مخالفه اینجا داره صورت میگیره.
چطور این
فعل تعلق مثلا من فعل تعلق به چی اینا اگه شما باز بگید من چون اون علم و کمالو من تعلق مطمئنم اون به اون معنی اسم مصدری علم.
خب حالا شما بگید اسم مصدری مشکلت حل میشه؟ ایشون مثال واسه بزنم واسه متعلق فعل.
خب من با
المنظر متفاوته، یعنی ولی که خودم عرض کردم دیگه، گفتم بخاطر اینکه ایشون مد نظر نداشته این رو، خب مد نظر نداشته. حالا شما خوشت میاد اونجا بگیری اسم مصدری، خب بگیر اسم مصدری. به هر صورت ایشون هر دوتا رو متعلق الفعل نامیده، حالا چه اون بیانی که من عرض کردم چه بیان خودتون، منتها خب من به بیان خودم پافشاری میکنم، ولی چون چیز مهمی نیست که وقت بذاریم روش، فکر کنم بگذاریم بهتر باشه. اصلا اینا محل نزاع ما نیست، فقط میخونیم که بدانیم اون چیزی که محل نزاع سومیست. دقیقا که اینا رو الان میخونیم، بعدش هم میبوسیم و میذاریمش کنار. چی؟ منظور از اختیاری دیروز عرض کردم در مقابل اضطراری، فعل اضطراری که به حسن و قبح متصل نمیشه چون شما فاعل مختار نیستی که.
ولی مدانه مدست مکان داره باشه، ولی
اوکی
استرار
انجام میشه
این با این تحلیل نه کمال.
آها تو دومی دارید میفرمایید؟
تحلیل دوم،
معنای
دوم
حسن فهمید با عمدشون نیبارد، شاید روش فکر کنم. بیانتون بیان خوبی، آفرین. خوش فکر کنم شاید به ام نیورده چون یه وقتی استراره، همین که میگن چی آقا توفیق اجباری، یه وقتی میگه توفیق اجباری چون ملاحمت با نفسه، بعید نیست. آفرین، شاید هم این باشه. فیرجع معنی الحسن والقو اینجا رو داشته باشید لطفا. فیرجع معنی الحسن والقو فی الحقیقه، معنای حسن و قبح در معنای دوم، یورجع الى معنى لذت و الالم، برمیگرده به لذت و الالم. این همون تعبیری بود که من زیرش نوشتم. میگه معنای دوم رو میتونید برگردونید به لذت و الالم، منتها لذت و الالم نفسانی. حالا شما کنارش یادداشت بفرمایید آیا این تفسیر با آنچه صفحه 231 خواهد آمد مطابق است یا خیر. شما فرقی بین لذت و الم، حالا ارتکازات شما رو ببینم، فرقی بین لذت و الم با ملاحمت و منافرت احساس میکنید یا احساس نمیکنید؟ یعنی فکر نمیکنید که ملاحمت و منافرت ها آفرین چی میخواستید آقای صلواتی بفرمایید؟
ملاحمت و عدم ملاحمت هر دو وجودی نیست، لذت و الم
نه دیگه، حالا فعلا منافرت تعبیر بفرمایید، ملاحمت و منافرت. خب نه دیگه، صفحه پیش که فرمود منافرت رو دیگه فرمود دیگه، یراد و به ما الملاحمه و المنافرت. خب نه، حالا این که از لحاظ منطقی رابطه اینا چیه، اصلا عدم ملاحمت هم ما لحاظ بکنیم، میخوام ببینم اصلا از حیث فهمی آیا به نظر شما نمیاد که مطبوع نفس فلذا لذت میبراده، منفور نفس فلذا انسان احساس درد درونی میکنه، اینجوری نیست؟ حالا اینا رو تو ذهن داشته باشید فکر کنید روش، چون 231 بهش محتاجی. او فقل یعنی اینو گفتی درسته، میتونی اینجوری هم بگی او فقل الا معنا یرجع معنا الحسن والقب الا معنا الملاءمه للنفس و عدمها. اینم دیگه از عجایب نوشتنه، عنوان بحث ملاءمت و عدم ملاحمت بود، اینجا می فرمند فیور جو الا معنی لذت و الالم او فقود. اون قاعده اقتضا داشت که اول اینو می آوردید بعد می فرمایید او فقود معنی لذت و الالم، نه که اول اونو بیارید بعد این، چون شما در تیت این یکی رو قرار ده ما شعت فعبه، هر جوری دارید میخواد تعبیر کنه هر جوریش درسته. بگو معنای ثانی بر می گردد به لذت و الم یا ملاحمت و عدم ملاحمت، که عدم ملاحمت رو خودشون تعبیر کردن به منافرت. فإن المقصود واحدون، ببین اینجا چه تعابیری دارد. فإن المقصود واحدون. نکته بعدی که می فرمان ما گفتیم ببینید چجوری بین عبارات دارم ارتباط برقرار، ما گفتیم که عیزن معنای دوم مثل معنای اول، یه عیزنی به کار بردیم اول تیتر عنوان، هم در افعال به کار میده هم در متعلقات افعال. ولی حالا میخوام به شما بگم معنای دوم اوسعه است، یه مواردی رو میپوشاند که معنای اول اون لحاظات درش نیست. این پاراگراف میخواد اینو بگه فهم من، معنای دوم اوسع از خود در فعل، خود در متعلق فعل، قوب در فعل و قوب در متعلق فعل. چطور اوسعه؟ ایشون میفهمد یه وقتی خود فعل فی نفسه، نه ملاحمت دارن نه منافرت فی نفسه. حالا این فی نفسه مشخص میشه که در مقابل چیه، ولی که وقتی انسان نگاه میکنه به آثار و تبعات آن، با توجه به اون آثار و تبعات، با توجه به این آثار و تبعات خود یا قوب بران شی بار میکنن، این فی نفسه پس مشخص شد در مقابل به تبع آثار و تبعاته. خودش رو بدون لحاظ آثار و تبعاتش نگاه بکنید ملاحمت و منافرت ایجاد نمی کنید، ولی به تبع آثارش، به تبع تبعاتی که در پی داره قصقب برش بارش. بعد پاشو فراتر میذاره میگه اصلا یه وقتای خود فعل یه حسن اولی دارد، من این تعبیر از منه، یه حسن موقتی دارد، ولیکن انسان به خاطر اثری که دارد و آن اثر اهمیت دارد، اون اثر اثری است که قوت دارد، بیاد کسر و انکسار میکنه، اهمیت این اثر رو لحاظ میکنه، در مجموع به آن شی قوه بار میکنه. همینی که فی نفسه حسن بودا، ولی من تعبیر کردم حسن اولی، حسن موقتی، ولی میبینیم قوه پایدار دارد، پایدار، اینه تعبیر منه، قوه پایدار دارد به خاطر اون اثرش، چون اثرش اثر مهم نیست. و یه وقتی برعکس این، خود فعل قبح موقتی دارد، قبح اولی دارد، انسان به خاطر اثری که دارد و اون اثر اهمیت دارد میاد چیکار میکنه؟ میگه این اثر حس دارد، به خاطر این اثر با اهمیت میاد به خود اون شی حس بار میکنه، با اینی که فی نفسش قبح داشت. ولذا معنای حسن و قبح به معنای دوم یه وقتایی به تبع آثار تبعات بار می شود، پس اوسع شد در معنای دوم از معنای اول. ببینید ثم ان هذا المعنى، معنای ثانی، من الحسن والقبح یتسع الى اکثر من ذلک، ذلک این افعال و متعلقات افعال، این موارد افعال و متعلقات افعال. چطور یکتسه او؟ فانشی، این فا به معنای لامه، لام تعلیل، لانشیعه که منظور از این شی افعال است و غیر افعال. فان الشیء قد لا یکون فی نفسه ما یوجب لذتا او الما. حالا اینجا دیگه کلمه لذت و الم استفاده میکنن. قد لا یکون فی نفسه ما یوجب لذتا او الما ولکن نه بنظر. این بنظر در مقابل اون فی نفسه است. ولکن نه همیشه بنظر الی ما یعقبه من اثرن، به خاطر اون چیزی که تعقیب میکند این شیء رو از اثر، اونم اثری که تلتز و به نفس او تتعلم و منه نفس یسمى ایضا در صورت اول حسن در صورت دوم قبیح. اگر اثر تلتز و به نفس باشد قبول میشود، تتعلم و منه نفس باشد قبول میشود. بلکه بالاتر گفتیم تو شق اول گفتیم قد لا یکون فی نفسه ما یوجب لذتا او الما. یه وقتی میگیم فی نفسه بار میشود ولی موقتی، پایدارش چیز دیگه است، پایداره رو اثر تولید میکنه. بل قد یکون شیء فی نفسه قبیحا تشمئز منه النفس. مثل چی؟ که شرب الدواء المر، دوای تلخ. خب این فی نفسهی برای انسان منافرت داره، ولی بهش میگه بابا جونی آمپوره رو بزن دیگه راحت میشی. ها چی کار میکنه؟ بر خود همین فعل حسبار میکنه به طبع اثرش، چون اثرش اثر مهم نیست. که شرب دواء المر ولیکن نهو به اعتبار ما یعقب و این شرب را من از صحت و راحت، اون صحت و راحتی که علتی، ببینید اینجا درست علتی صفت آورده یا باید مصنع می آوردیشون، صحت و راحتی که هیه اعظم و به نظر العقل من ذالک العلم الوقتی. وقتی یعنی خدمت شما زود گذر، گذرا. اون علم گذرا بود ولی اثر اثر پایدار است. به خاطر همین بر شرب دوای مر در مجموع حس بار می شود، یدخل و فیما یستحسن، داخل می شود در اون چیزی که مورد استحسان است. کما قد یکون الشیء به عکس ذالک، به عکس شرب دوای مر است. قد یکون الشیء به عکس این شرب است، به عکس این شرب است یعنی چی است؟ یعنی حسن است، تلتز و به نفس. مثل چی؟ مثل پیتزا خوردن. کل اکل لذیذی که البته مضر است صحت. میگه این پر چربیه، اونش اونجوریه. مثلا سوسیس، کالباس. کل اکل لذیذ مضر به صحت. خب این تو وهله اول خوشاینده، مطبوعه، ولی میگه این چربیش کشنده است، سکته میاره ها. حالا بعضی از اثراتش در روز دیگه ظاهر میشه، بعضیش 50 سال دیگه ظاهر میشه. ولیکن به اعتبار ما یعقبه من مرضن که اعظم من اللذت الوقتیه، لذت زود گذر ناپایدار، یدخل فیما یستقبه. این اکل لذیذ مضر به صحت این داخل میشود فیما یستقبه و بهش قبار میشود، بهش قبار میشود. یه نکته ای که تو این عبارت محل دقت بود این بود که مرحوم مظفر واسه اولی هیچ مثالی نزد، از زیرش در رفت. قد افا ان الشیء قد لا یکون فی نفسه ما یوجب لذتا او الما، یعنی واسه این مثال نزد. کسی میتونه واسه این مثال بزنه؟ یه شیء، یه فعل فی نفسه نه لذت آور باشد نه الم آور، نه مطبوع باشد نه غیر مطبوع، ولی به تبع آثارش مطبوع یا غیر مطبوع بشود. میتونید مثال بزنید؟ منتظر هستیم. چرا دیگه؟ انتظار بده، انتظار به نظر میاد که بده. انتظار چیز خوبی نیست. انسان میگه کی تموم میشه، هم که میگه کی تموم میشه ساعت رو نگاه کنی، یعنی همین نشستن مطبوع هم نیست. این است که بعضی گفتن اصلا این اولی فرض نداره، اصلا ایشون بد تقسیم بندی کرد. حالا شما تعامل بکنید، بعضی فرمودن این اولی اصلا ایشون خوب تقسیم بندی نکرد، اون چیزی که تو ذهنش بود خوب بیان نکرد، میخواست اینجوری بفرما. یه وقتی الم وقتی لذت پایدار است، به خاطر این لذت پایدار شی محکوم به حس میشه. یه وقتی لذت وقتی الم پایدار است، به خاطر این الم پایدار شی متصف میشود به خوب، و یه وقتایی هم شی اصلا از اول متصف است به لذت و الم پایدار. یعنی لحاظ اثرش اصلا نمیشود. این تو ذهن ایشون بوده ولی عبارتش خوب ننوشته. بعضی اینجور ادعا کردن. ببینید این ادعای درستی است یا برای این میشود مثال گیرو. پاراگراف بعدی جواب این سواله که خب حالا این ملاعمت و منافرت که یه معلولی هستن ناپسندیل نفس پسند نفس معلولن، معلول علت میخواد، این از کجا تو انسان پدید میاد که نسبت به بعضی از اشیا در نفسش احساس ملاعمت میکنه، احساس لذت میکنه. حالا اگر اینا یکی بدانیم که پدرشون یکی دانه ما که نمیدونیم، ولی حالا پدرشون یکی دانه، این از کجا منشأ میگیره؟ این منشأ و ریشه ملاعمت و ملافرت در کجاست؟ این تیتر این پاراگرافه. ایشون میفرماید این دیگه سیر زندگی داره ایجاد میکنه. اون زندگی اجتماعی، اون تجارب در اثر زندگی طولانی مدت اینا رو پدید میاره. دیدید بچه هاتون که متولد شدن اون پزشکا بهشون به مادرشون میگه اصلا به اینها غذای یه ذره ادویه دار نمکدار طعمدار نده. دقت کردی؟ یه اصلا نده، چون دیگه طعمای دیگر رو حاضر به خوردن نمیشود. اون اولی اون شیش ماهگی که دیگه میخواید مثلا بهشون غذا بدید هیچ گونه طعم نساز، چون دیگه طعمای دیگر رو نمیخورن. این تجاربی است که پیدا میکنن. دقت کردی؟ تجارب به همین اندازه بچگیش تجربه پیدا میکنن، دیگه بقیه رضا رو پس میزنن. این تجاربیست که البته این تجارب یه ریشه ای در اون تمیز عقلیش هم دارن، اینجوری گوتره ای هم این تجارب پدید نیمده. یه مجموعه ای از تجارب و اون ممیزات و مشخصات و ویژگی هایی که عقل نسبت به اشیاء افعال لحاظ کرده سبب شده که بعضی چیزا بشن ملاحمت، بعضی چیزا بشن منافرت. سبب شده که وقتی دواء مر رو میخورد به خودش قبول کند بخورد تا برسد به اون لذت پایدار. وقتی اون اکل لذیذ رو میبینه که همجور روغن روش میچکد، دقیقا کردی دوست داره بخوره ولی بگه نه این بعدش علم پایدار دارد. اینا حاصله تجربه هاست و البته اون دقائق فکری و تمیزات عقلی که داره. بعدش هم شروع میکنم به مثال های جدید زدن.
این مورد اولی که اول کمال نفس بود طبقه این بیانی که اینجا داشتن از کدوم مورده؟ یعنی از باب نتیجه و اثری که کمال داره یا نه خودش داره؟
نه گفتیم خود کمال، چند بار تصریح کردیم اینجا میگیم خود ملاحمت خود منافرت، ولی دیگه بحثای اونجا این بحث رو نکردیم، این بحث رو نداشتیم. ببینید چی شد تا الان. قسمت اول بحث امروز این بود که ایشون فرمود مثال بزنید در متعلقات در افعال، بعد فرمود این دومی نسبت به اولی یه وقتایی به اعتبار آثارش هم حسق و بار می شود. حالا میخواد ریشه ها رو بررسی کنه، ریشه های ملاحمت، ریشه های منافرت، حکم به حس، حکم به قول. چرا این در قبلی مطرح نشد؟ اینو شما دیگه بگو.
شما خودش در مورد میگه که به اعتبار انها کمال النفس یا حسنها سن حسن و عدل و حلم و اینا به اعتبار اینکه کمال برای نفسه،
خب
نه اینکه خودش ذاتن مثلا.
خب من فعلا گفتم شما اون رو زیرش خط بکشید، خودم همین دقت ها رو دادم. حالا فعلا شما جواب سوال منو بده، این تیکه چرا در دست دیروز نبود؟ چون نمیتوانست باشد، چون اونجا این بود لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي که تطابق بود. فلزا این بحث مطرح نشد. اونجا منشأ نداره، منشأش همیشه اون مطابق خارجیشه. دقت کردید؟ منشأ حسن و قبح، بار کردن حسن و قبح به معنای کمال و نقص، منشأش همیشه اون مطابق خارجیشه، اینه که این بحث نشد. و اینا خدا میدونه که ایشون بعدا میخواد از این نکات استفاده کنه، منم تذکر دادم. و الانسانو به تجاربه طویلا یک، و به قوت تمیزه العقلی، از دو چیز کمک میگیره. یستطیع و قنیوسن نفل اشیاء سنسنف کنن، نونو کنن اشیاء و افعال را الا سلاست اصنافن، ما یستحسن و ما یستقبه و ما لیس له هاتان المزیتان. اگر مرحوم مظفر تو قسمت قبلی اون فإن شیء قد لا یکون فی نفسه ما یوجب لذت و علم رو اونجوری که بعضی فرمودن که عرض کردم نادرست آورد، پس چرا اینجا دوباره تکرار میکنه؟ فکر کردی؟ پس ما این فرمایش رو قبول نداریم. این که مرحوم مظفر دوباره تو اینجا میفرماد که یستطیع ان یصنف الاشیاء والافعال الی ثلاثه اصناف، ما یستحسن ما یستقبل ما لیس له هاتان المزیتان، یعنی با فکر دارم اینو میگم، با عمل دارم این رو میگم. و یعتبر هذا تقسیم به حسب ما له، آن چیزی است که برای آن چیز است من الملائمه و المنافره، ولو کانت اون ملائمه و منافره به نظر الالقایه، که بالا گفتیم قایه همون اثر. حالا این قایه قایه قریبه، چون میدونه در روز دیگه جلو دردی میگیره که دیگه صداش در نمیاد، میگه این غذای چربیدار نمیخورم. یه وقتا میگه یه 30 سال دیگه پامو گذاشتم تو سن، حالا دیگه چی آقا؟ این رگام میگیره، سکته مغزی سکته قلبی. الالقایه القریبه اول بعیده علتی، دوباره ببینید ایشون اینجا چه عنایتی ایشون دارد به صفت مفرد، علتی اون قایتی که، حالا اینجا خوبه اینو میزنیم صفت قایت میگیریم، اون قایتی که یقد تسمو برتری میجوید اندل عقل علا ماله، بران چیزی که این قایت برای آن چیز است، که اون چیز عبارت است از چی؟ من بیان ما میکنه عبارت است از لذت وقتیه، لذت زودگذر، علم زودگذر. علم زودگذر رو به خودش میخره به خاطر اون قایت، لذت زودگذر رو به خودش میخره به خاطر اون قایت. شروع میکنن مثالهایی رو زدن. من فکر میکنم این مثالها رو ایشون واسه این قسمت قایت بعیده میخواد بزنه. شما تأمل کنید، دقت کردی؟ فکر کنم بیشتر ذهنش به سمت این است که اگر مثال ها رو دوباره تکرار کنم، اگر مثالی که بالا زده بود شرب دوای مرد و اکل لذیذ مضر، اونا معمولا درش اثرش قایتش قایت غریبه است، جلو درد میگیری که صداش در نمیاد، دقت کردی؟ سرش گیج میره، یا اونجا میداند که باید همینجوری مریضیش ادامه پیدا کنه. من فکر کنم این مثال ها رو ایشون زده مثل قایت بعیده، چون بالا تعبیر قریب و بعیده رو نداشت. علیکم به تأمل. کمن یتحمل، مثل شما ها، کمن یتحمل المشاق الکثیرت، دوری تنهایی قربت، همه اینها قربت نسبت به خانواده، وگرنه کسی که حضرت مسئول سلام الله علیه رو دارد قریب نیست. کمن یتحمل المشاق الکثیرت و یقاتل هرمان، دست و پنجه نرم می کند می چشد محرومیت ها را، ولی میگه خب ولی از امضا می کنه انشالله تعالی، انشالله فی سبیل طلب العلم اول جا. میبینید طلب علم زود جواب بده نیست، اینه که عرض کردم اینا به نظر می قایت های بعیده باشن. اول جا، همه فرده که پولدار نمیشه که، صاحب مقام نمیشه که، میگه اول دست بکن قاضی بشو فلان بشو. فی سبیل طلب العلم اول جاه اول صحه اول مال، و کمن یستنکر رو بعض لذات جسدیه، بعضی از لذات جسمانی رو برای خودش رد میکنن، مکروه میشمارن. استکراهن به جهت استکراهن، کمن یستنکر رو استکراهن لشوم عواقب این لذات جسدیه، میدارد این لذات جسدیه براش عواقب بدی رو دارد، میدارد کنار. کل و ذالک یدخل فی الحسن و القب به معنی الملائم و غیر ملائم. و قال قوشجی، همین که امروز خوندم عبارتش رو، فی شرحهی لتجرید خاجر رضوان الله تعالی علیه، انها در معنا از معنای ثانی اینجوری تعبیر کرده، و قد یعبرو عن الحسن و القب بالمصلحت و المفسده. یه وقتی تعبیر می شود از حسن و قب به مصلحت و مفسده، فیقال گفته می شود الحسن و مافیه مصلحتون و القبیه و مافیه مفسدتون و ما خلا منهما، و موردی که خالی باشد از مصلحت و مفسده لا یکون شیئا من الحسن والقبیح، نه حسبش بار میشه نه خوب. این کلام قوشجی هم کمککار است برای مرحوم مظفر. و ما خلا من المصلحت والمفسده لا یکون شیئا من الحسن والقبیح، نه حسن بهش بار میشه نه قبیح بهش بار. مرحوم مظفر میفهمند یه وقت این تعبیر مصلحت و مفسده رو معنای دیگه‌ای به جز این سه تا نپندارید، این همین معنای دوم است. این همین عبارتش در همین عبارتی که عرض کردم صفحه 373 آمده است. قوشجی هازا، این قول جناب قوشجی راجع اون الا ما ذکرنا، همون ملاعبت و منافرت. و لیس المقصود و ان للحسن و القبح معنا آخره، به اعتبار اینکه ما لهو می باشد برای اون معنای آخر مصلحت و مفسده، به اعتبار مصلحت و مفسده فکر کنید یه معنای چهارمی دارد حسن و قبح، نه نداره. غیر معنا الملاهمت و المنافره، فإن این فإن تطبیق است، میخواد بگه چجوری مصلحت و مفسده برمیگردد به ملاهمت و منافره. فإن استحسان المصلحه، حسن شمردن مصلحت، انما یکون للملاهمه، و استقباح المفسده للمنافرتی که در مفسده است. فلذا اینا برگشتشون به یه معناست. حالا راجع به این انشالله تعالی امروز که نرسیم فردا صحبت کنم. بفرمایید.
اینجوری مثلا واقعا مصلحت، خب شاید ما این سری مصلحتمون باشه، خب نفسمون نسبت بهش احساس داشته باشه.
مثلا مثل چی؟ اگر بگی به تبع آثارش که میگه بالا من که گفتم که اون موقتیه رو نبین، اون آثاره رو ببین.
نسبت به آثارش
علم و
آگاهی نداشته باشه، یعنی فی نفسه مصلحت داره، ولی ما چون آگاهی نسبت به آثارش نداشته باشیم بهش مهزاد داشته باشیم نسبت. این باز اون با
مدارنه خیلی فهم. بله، حالا انشاءالله تعالی میخونم کتابم آورده بودن که بخونید، از هدایت المستشهدین همینا رو خواستم بخونم. ایشون 6 تا معنا میگه، بعضی از عباراتشو میخونم. حالا فعلا این عبارت آخر تمام میشه. این معنای دوم آیا درش نزاع اشاعره و عدلیه هست؟ میفرماد نه. و هذا المعنا من الحسن و القبح ايضا، مثل معنای اول ليس للاشاعره فيه نزاع با عدلیه، بل هما، بلکه حسن و قبح عند الاشاعره به هذا المعنا عقلیان. تو همینجا خود قوشجی تصریح میکنه، میفرماد که ولا نزاع فی ان هذا المعنا امر ثابت للصفات فی انفسها که ان مدرکه العقل. دقت کردید؟ تو همون عبارات که دیروز از مدارک خوندم، شرح مقاصد خوندم و شرح خدمت شما عرض شود که اون یکی چی بود؟ مواقف خوندن، اونا هم تصریح میکنن که نزاع ما با حضرات معتزله سر این نیست. همشون تصریح دارن. بله هما اندهم به هذا المعنا عقلیان. یعنی چی عقلیان؟ میگه یادت نره اول بحث، منظورم از عقلیان اینه، ای مما یدرک العقل من غیر توقف علی حکم الشرع. و بعضی از آقایان اصولی که من اسمشون اون صفحات جلو آوردم آبدی خون من توهم ان النزاع بین القوم فی هذا المعنا فقد ارتکب شتتا، از حق دور شده، گرفتار بی‌عدالتی در فکر شده. ولم یفهم کلام اشاعره را، ولم یفهم کلام. خب انشالله تعالی فردا یه مقدار راجع به معنای دوم نکاتی است که باید تقدیم محضر بکنیم. استغفر الله.